بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم الصفا محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العراقين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما درباره سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه است. آیا این سیره از طرف شارع امضا شده است یا نه؟ اشکال مهم در اینجا این بود که آیات ناحیه عمل به غیر علم این سیره رو رد می کند. مرحوم آخوند بر این اشکال اشکال دور وارد کرد، فرمود لازمش اینه که حجیت سیره متوقف بر عدم رد آیات باشه و عدم رد آیات متوقف بر حجیت سیره باشه و این دوره. حالا ما امروز و فردا نشستیم ببینیم این چیه. آخه چون عمده بحثشون هم در اجتهاد و تقلید و هم در اخبار آحاد همین سیره هست، لذا بچگانه است که یک روز طلبه رو نگه داریم. این همه درسته طلبه نمی فهمه، سخته براش، نباید شما استاد فاصله بگیری از مباحث علمی، باید به زور هم هست تو مغزش بندازی که مشکلات حل بشه. خیلی از مباحث نظری اینجاست، حیف واقعا این مباحث نظری رو ببوسیم بذاریم کنار، بریم روی مشتق یا حقیقت در متلبس به مبدع یا من غزا، اونو هی مانوب بدیم. اینی که اصل بحث ماست اینجا رو چند تا کلمه رهتی بشیم. مرحوم آخون سه جواب به دور داد. جواب اول مرحوم آخون اینه که ما در موقوفون علیهم دست میبریم، کاری به موقوف نداریم، میگه که اونو کاری نداریم، اما تو موقوفون علیهم دست میبریم. عدم رادعیت آیات توقف بر حجیت سیره دارد. این درست، اینو کاری نداری، حرف خوبی. اما حجیت سیره توقف بر عدم رادعیت آیات نداره. بلکه توقف بر ثبوت رادعیت داره. ثبوت خیلی جالبه، عوض کرد حرفو. چون عدم ثبوت شی غیر از عدم شیه، پس موقوف و موقوفون علی دوتا شد. موقوف عدم رادعیت، موقوفون علی عدم ثبوت رادعیت. یعنی همین اندازه از طرف شارع ردعی به ما نرسیده باشه به سیره عمل میکنیم، پیروی از سیره میکنیم، کنارش نمیگذاریم. خیلی زیبا دور را رد کرد، چون معمولا دور اونجاییه که موقوف و موقوفون علیه یک چیز بشه، ولی ایشون موقوف و موقوفون علیه دو تاش کرد. دیگه دوری نیست که موقوف و گفت عدم رادعیت، موقوفون علیه و گفت عدم ثبوت رادعیت. جواب دوم ایشان اینه که قبل از آمدن شرع مقدس اسلام، سیره مردم بر عمل به خبر ثقه بود. بعد از شریعت اسلام و نزول قرآن شک می کنیم که آیا اون سیره باقی است یا نه. استصحاب بقای حجیت سیره رو جاری می کنیم. پس حجیت سیره همواره ادامه داده، نقضی نشده، تا کنون ردی نیومده. اینم جواب خوبیه، اومده همچنان مشک کرده سیره رو نگه داشته و گفته من هنوز نفهمیدم راده داده یا نداده. استصحاب اصول محرزه است، مگه میشه با اصول محرزه به راحتی جنگید؟ اصل محرزه، با اصل محرز که نمیشه جنگ کنی. برای خاطر اینکه هنوز برای ما ثابت نشده که آیا این آیات نهاییه، دلالتش هنوز برای ما روشن نیست. جواب سوم دور اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اما تقدیم بیان قبیح نیست. سیره اوغلا قبل از نزول قرآن بود. آیات ناهیه بعدن آمده. دوران بین تخصیص و نسخ لازم میاد. این اتفاقا دو جلد یک کفایه خوندید. دوران بین تخصیص و نسخ لازم میاد، یعنی آیا سیره مخصص عموم آیات ناهیه است یا اینکه آیات ناهیه ناسخ سیره است؟ اصل عدم نسخ جاری است. خب وقتی اصل عدم نسخ جاری کنیم، سیره میشه چی؟ سیره میشه مخصص آیات ناهیه. معناش این میشه، معناش این میشه عمل به غیر علم حرام الا در خبر ثقه. اینجوری میشه دیگه، تو خبر ثقه دیگه حرام نیست، اونجا اشکالی نداره. خیلی جواب حکیمانه برای شما عمدن تدوین کردم رو کاغذم که گیج نشید، واژه‌هاش رو اصطلاحاتش رو بهتون دادم. بعد فکر کرد روی این مباحث. خب معلومه که ایشون خیلی دقت نظر داده و خیلی اهل فکره. واقعا اینجوریه. واقعا به این صورته. مثلا خیلی از طلاب محترم میگن ما درس رو نمیفهمیم. خب بابا، همون حرفی که پیغمبر به اصحاب زد، استعن به یمینک، از دستت کمک بگی بنویس، بعد ببر فکر کن، چند دور بخون. چرا نمیشه؟ استعن به یمینک. انسان باید مطالعه کنن. واقعا میشه انسان کار کنه. گاهی هم فرمود که میدونی چرا درس نمیخونی؟ علتش اینه که غیدت که زنوبک نشو بلاغه است. حکمت نیست؟ من فکر میکردم حدیثه یاد در باز نماز شب هست. غیدت که زنوبک، گناه تو تو رو زنجیر کرد. عیدت که زمون برد. شما حساب بکنید الان افت تحصیلی جوانها در دانشگاه ها، در دبیرستان، راهنمایی برای این نیست که درس نمیخونن. نه، داخل به زور پدر مادرم هست، میان تو اون اتاق مشغولن، اما ذهن مخشوشه، ذهن فاسد شد. واقعا فساد ذهن عجیبه. ذهن رو مشغول میکنید به جر و بحث با خانواده، با خانواده عیال، با این طرف، با دوستان، با این بر اون بر. اصلا کارمندان حوزه سمت علمی، فرهیختگان این سمت، سعی میکنن تمام زندگیشون رو بذارن برای اجتهاد، فقاهت و امثال اینها. من رسیدم تفسیر آیه 48 سوره مبارکه کهف، دیدم تفسیر نمونه اون زیر نوشته که این آیه رو داریم ما می نویسیم امروز روز از دست رفتن مفسد بزرگ، فیلسوف جهان، چند تا لقب دار، احیاگر ارزش های واقعی امامت و ولایت، حضرت علامه محمد حسین طباطبایی. ببینید واقعا القاب جالب، القاب خوب. وقتی اینا میگن آقای مکارم مخالف فلسفه هست، پس این چرا این همه لقب گذاشته اینجا؟ آقای مکارم من یادم خودش تدریس میکرد، همینجوری جو درست میکنم بیرون، چون نمیخواد درس بخونه، این طلبه خودش تنبله، ما یه ذره فکر کنه سختشه. خیلی حرفه. وقتی لنین و مارکس حاکم شدن بر شوروی، نامه دادن به سران دنیا که مکتب سوسیالیست رو قبول کنه. چین قبول کرد، نصف دنیا سوسیالیست شدن. با ایران داد، ایران به شاه داد، به دانشگاه نشد، شاه داد به دانشگاه، دانشگاه گفتن که ما باید بریم به حوزه، شاه گفت برید به حوزه، اینجا جای خوزه است. آمدن خدمت علامه طباطبایی، آقا فرمود که اگر مارکس لنین مرده، با این تعبیر فرمود اگر مرده بیاد با من بحث کن، اگر تونست غلبه کنه چه. این کلمه خیلی حرفه. شاه هم در و همینه، بنویسی دانشمند خدمت ما، دانشمند کشور ما بوعلی دوم، میگه اگه مارکس مرده بیاد مناظره علنی در تلویزیون جهان. همین نوشتم داداش. اون وقتی ما رو دید گفت تحقیق کنید این کیه. تحقیق کردن گفتن نه نزدیکیش نه رو آتیش میگیره، بسیار دانشمنده. گفت اینجا ایران رو خط بزنی، ایران هم بذار شیعه باشن. ما همسایه بودیم ها. بعدم ایشون دید برای مناظره نیومد، روش ریالیسم رو نوشت. آقای مطهری هم روش ریالیسم رو 5 جلد شرح زد، جلد چهارم رو ننوشت، پنجم رو نوشت. استاد گفتن چرا جلد چهارم رو ننوشتی پنجم؟ گفت حرکت جوهری خوب بلد نیست. پنجم رو نیافت. علامه طباطبایی رو یک ماه میبره تهران تابستون، نهار میده، شام میده، تو خونه زن و بچه بهش خدمت میکنن، حرکت جوهری رو یاد میگیره مینویسه. البته غلط بود، میخواست اونجوری که برای جا بیفته. جلد پنجمه شد حرکت جوهری. دنیا مغز متفکر رو ما میدونستن، امروز میخوان شیطانته، میخوان ما رو خط بزنن، میخوان خط. چینه به این بزرگی، ژاپن شو سیاسوسیالیسم. خیلی از جوانها و دانشگاهی های ما رو بردن لندن، گفتن از این ور سوسیالیستشون کنیم. اینا رفتن اونجا مثل جلال آل احمد، اینا رفتن موسکو شاگردی کردن مثل تبری، مثل اون زمان ها من یادمه اینا رفته بودن، اونو موفق شدن. اینا برگشتن اینجا، برگشتن اینجا، اومدن خدمت علامه، دو تاش که اومدن همون روز اول موفق شدن. علامه خابون دینار 15 سال درس اونا بودن در ظرف دو جلسه خابوندشون زمین. من ترسیدم. جلال آل احمد توبه نامه نوشت و ردیه نوشت بر فلسفه مارکس. یکیش موند، اون یکیش علامه زبونش بند آورد و ولی قبول نمی کرد. آقای متحری می گفت من نشسته بودم، آقا فرمودن چند لحظه خوره دیدم آقا عصبانی به هیچ وجه نمی شد. می گفت عجیب آدم آرامی بود و کم حرف بود. می گفت چشماشو بست و یه لحظه ای و بعد چشمشو باز کرد و دست بذار جیب. گفت چرا؟ گفت دست بذار تو کتت. همون تحریمی گذار جیب کتش. گفت چی توشه؟ گفت هیچی. گفت دست بردار چشمشو بست. گفت دست بذار جیب. دست گذار جیب دید اه غایت انسانه، دستش کثیف شد. گفت دست بشید. گفت این که چی نبود. گفت برزخ توی غایتی، وجود برزخی که بهش نشون داد. او برگشتان ها اسمشو ندادن، فقط یکی از شاگردان آقای مطهری میگو بین الان دور اول نماینده مجلس ایرانه. بده میکی بود آخرش برگشت. هم در آفاقی به مدار واقعا همونی که ملا صدر میگه مطلع و شمس رسید، و هم در انفسی به قول شیخ محی الدین میگه که به مقطع اکبر رسید. مقطع اکبر یعنی اونجایی که دیگه میبری دیگه نمیتونه برگرده، اصطلاحه. علما عماد الیقینن، یعنی مردم یقینشون و باورهاشون اینا تکیه میده. شما درس نخونید نمیشه. نمیگم همه تون اینجوری بشید، همه تون محاله. چند تایتون میشید، اندیشمند بشید، فرهیخته بشید، جوانید. شما هنوز خدمت تو از کنم اون سنگ صافیست که میشه روتون حکاکی کرد، کاری نداره. واقعا فکر کنی، ساعت ها فکر کنی. حالا میخوام کرسی اندیشه ورزی رو برای شما این دو سه روز تدبیر کنم. اینم دور جواب داد، ببینیم آیا این جوابش جواب هست یا نه.
صدور خدمت از جناب شهر و تحریشون یه سوالی باید این ریزمی که جناب علام شهر و تحریش داشته، آیا این یادداشتهایی که پخش کردن و منتشر کردن و بعض از حرفهایی بود که شاید اصلا به مرحله تفکر نرسیده بود، بعدشون شهید شد، فقط یادداشت بود، جفا در رقمشون نبود، الان خیلی از حرفها رو نسبت میدن به شهید تحریش، در حال که رقم هیچ از کتاباش نیست، نه در سخنرانیاش بوده نه در کتاباش، صرفا یادداشت برداری بوده.
در هر صورت خدمت رو عرض کنم که سروسته بگم که دیگه منزل ایشون کی بود دیگه؟ دیگه واقعا دیگه مشخصه. این همون موقع همه این مشکل داشت، بلذا پناه می آورد به جوانهای دانشگاه حوزه، اینا رو می آورد درس می داد به اینا، اینا رو به اونا درس می داد. ولی آقای مطهری انصافا هرچی من به نوشته هاش می خونم لذت می برم. چقدر خوش فکر بود، بلذا ازش الگو می گیرم در حرف زدن، خیلی الگو می گیرم ازش. آقای جوادی آمودی هم خیلی ازش الگو می گیره، حاج آقا هم توی بباحث بیشتر الگوش ایشون. دقیقاً اون نمیزنه. خیلی. چون ایشون خوش بیان و خوش فکر بود، هر دو رو داشت. وقتی مطلبی رو بهش میدادی انقدر این عقلش کار میکرد که هزار تا فن بهش میزد. این فنش آدم لذت میبرد. بعد آقای محمد تقی جعفری، محمد تقی جعفری خیلی خدمت خیلی خدمت گفت من بیخبرم، بیخبرم از بیخبری هم بیخبرم. این همیشه میگفت. الان در هر صورت خدمت را عرض کنم که باید واقعا فریخته های علمی رو توجه. اما راه حل مرحوم آخوند که فرمود آیات ناهیه مربوط به اصول دینه، ربطی به فروع دین نداره. به نظر ما درست نیست. البته من اینا تو تفسیرم مفصل آوردم، اینجا میخوام یه تیکه بگم برم. چون شأن نزول هرگز مفاد آیه رو خاص نمی کنه. مثلا شأن نزول وعلم انما غنمتم این شی خمسه لله، این غنیمت جنگی گفتنه هست. خب ولی این که خاص نمیشه که، تو سوره انفال دیگه، این که خاص نمیشه که. یا انما صدقات للفقرا، این فقرای صفه هست، شأن نزولش مال فقرای صفه هست. یعنی امروز فقرای ما صدقه نگیرن؟ اولا که شأن نزول علامت خاص آیه نیست. علاوه بر این تعلیل آیه عامه، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب این عامه، مسئولیت سمع و بصر و قلب هم در اصول هم در فروع دیگه. اگر کسی به اصول عمل نکنه یا به فروع عمل نکنه باید به خدا پاسخ بده، مسئوله، باید جواب رو بده. چرا نماز نخوندی؟ چرا معتقد شدی بت خداست؟ باید جواب بده. و اگر هم قرآن میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، منظور قرآن طبیعت ظنه. مورد آیه خاص نیست. نمیخواهد بفرماید که در اصول دین زن کافی نیست، بلکه میخواهد طبیعت زن را بیان کنه. طبیعت زن اینه که واقعیت رو بر ما ثابت نمی کنه. چه در اصول، چه در احکام شرعیه، چه در موضوعات عرفیه فرق نمی کنه. موضوعات عرفی هم همی داره. من زن دارم به این که این آقا تو رستورانش گوشتای مرده مرغ میاره، مرغای مرده میاره، زن فایده‌ای نداره. زن که اینجا فایده نداره که بندگان خدا رو همه رو بخواید متهم کنی به خاطر اینکه زن داری بیخو زن داری. نباید اینجا اینجوری وارد بشی. تو موضوعات عرفی هم همینطوره. من زن دارم، این امام جماعت عادل نیست، گسش نماز نمی خونم، به تو چه ربطی داره؟ طلبه های مدرسه پایه های 2-3 اینا معمولا پرسر مدیر مدرسه نماز نمی خونم، این اصلا عادل نیست. چرا چرا عادل نیست پسرم؟ من گاهی مدرسه می برن پرسر اون مدیری حتما جلو می دادم نماز بخونم بقیه ببینن، بعدن میبینم میان میگن که آقا ما پشتش نماز نخوندیم و این عادل نیست. میگم پای چنده؟ میگه 2. عجب، بعد با صادر میکنی خدمت رو اصلا چرا احضارت کرده؟ باید جواب بدی دیگه، بیچاره باید یه نظم بده مدرسه رو دیگه. تو میگه آقا بی خود این من رو احضار کرد، ولی اون که بی خود احضار نکرد که، اون به علم خودش عمل کرد. بعد که بزرگ شدید حل میشه. اوائل اینجوریه. دیگه پس بنابراین طبیعت زن اینه، الا اونجایی که سیره حاکم باشه. این میشه حرف ما. این بر میگرده آیات چیکار میکنه؟ خب اگر رو اصول دین تکیه بشه، این اون تعلیل عامه، این نسم اول بسره. آقا واقعا سمع و بصر کجا مسئولن؟ همین هست دیگه. یا طبیعت زن لا یغنی منل، این راه حل ایشون نشد راه حل، واقعا نقص داره راه حلش. و اما جواب اول ایشون از دور، جواب اول ایشون از دور، از ایشان میپرسم آیا منشأ اعتبار سیره عدم ثبوت ردع یا امضاء شارعه؟ مثلا در باب بیع فضولی بحث است که آیا رضایت باطنی مالک کافی است یا باید امضا کند، اجازه بدهد؟ مبنای مشهور اینه که باید امضا کنه بی را، اجازه بده بی رو. در اینجا هم عدم ثبوت ردع کافی نیست، همین اندازه که رد سیره ثابت نشده، نمیتوانیم حکم به حجیت سیره کنیم. بلکه باید سیره امضا بشه، شارع سیره رو امضا کنه. با وجود آیات ناهیه عمل به زن، شک داریم که آیا این سیره امضا شده یا نه. قطع به امضا سیره نداریم. اینم از اینجا. ایشون خواست دو رو حل کنه، گفت حجیت سیره متوقف بر عدم ثبوت رده. بنده میگم نه، بنده میگم حجیت سوره متوقف بر امضاء شاده. اونجا یه بحث دیگه ایه که آیا واقعا همه جا در بحث تقریر قبول داریم که سکوت بکنه تمومه؟ نه،
درست در مقام تقریر اونالای جای بوده یا نمیدونسته اونالا، ما جای بوده که واقعا موقعیت هم بوده.
پس درسته، بنابراین در خیلی از جاها امضا لازمه. بعضی جاهاست، نه مال سیره، بعضی جاهاست که سکوت کافیه، مثل اینکه زراره داره یه خبری رو نقل میکنه. اما خدمت تو عرض کنم که همینی که اعتراف کردی سری ذهن مبارکت رفت، خوبم رفت. اینه که تقریر همه جا نیست، سکوت همه جا نیست، لذا ما باید اینا فکر کنیم. این حرف من به فضولی رو آوردم، این اون بحث به فضولی میاد اینجا که آیا همین اندازه رضایت باطنی مالک بسه؟ نه، باید حتما مالک بگه که آقا من اجازه دادم، من راضیم. اینجا داره مبنای مشهور اینه، در سیرم همینطوره. صرف این که بگیم رد این نیامده فایده‌ای نداره، باید بگه شاده که خب با الان ما هم اینجا الان آیات ناهیه دادیم، آیات ناهیه چیکار کنیم؟ نمیشه آیات ناهیه رو بوسید گذاشت کنار که مانع داریم اینجا. مقتضی موجوده ولی مانع هنوز مفقود نیست. این مانع را برداریم یکی دو سه روزه، خوبه. الان همه زحمات علما برای اینه که این مانع رو بردارن، بتونن آیات ناهیه رو، این مانع رو حل کنن تا فردا ان شاء الله. ما فردا